بسم الله الرحمن الرحیم و به شهری فضل و یسرلی امری وحلال اغبتان رسان و قبل قولی
اعوذ الله من شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. از این بابت که در جمع عزیزانی هستم که همشون از فرهیختگان و فرزانگان و اساتید محترم آموزش پرورش هستند و در مقاطع مختلف در امر هدایت و راهنمایی عزیزان دانش آموزمون زحمت میکشند، خوشبختم و از اینکه فرصتی دارم که زیره به کرمان ببرم و پیش شما قاضی ها معلق بازی بکنم، از این بابت شرمنده ام، چون مایل بودم که از جمع شما بزرگواران بنده از بیاناتتون و مباحثتون استفاده کنم. حالا ام فرمودند و بنده هم به حسب وظیفه‌ای که احساس کردم بعد از کار در همین منطقه و در حضور شما عزیزان و در حتی مدتی در همین مدارس اینجا بتونم انجام وظیفه کنم و ایفای نقش کنم. امیدوارم که بحثی که مطرح می‌کنیم قابل استفاده باشه و عزیزان بتونن حداقل اینکه وقتشون تلف نکرده باشن وقت عزیزشون. بحثی که عنوان شده در رابطه با ارتباط مؤثر هست و من بحثم رو با یه مقدمه آغاز میکنم که ما به عنوان انسان ناگزیر از ارتباط هستیم. انسان گفته میشه که دو تا مفهوم اساسی رو در معنی لغوی گفتن شاید داشته باشه. یکی از ماده انس میاد که انس اساس ارتباط هست. ما ناگزیر میشیم که به هر حال با افراد مختلف ارتباط برقرار کنیم در زندگی، حتی گاهی با اشیاء ارتباط برقرار کنیم. این ارتباط رو در چهار عنوان تقسیم میکنم. چهار تا خه میگن، یعنی ارتباط با خدا، ارتباط با خلق خدا، ارتباط با خود و ارتباط با خلقت، که به همین ترتیب اهمیت بسیار بالایی داره ارتباط با خدا. گفته میشه که اگر این ارتباط با خدا در زندگی انسان قطع بشه، انسان خودش رو فراموش میکنه، یعنی اساس خودشناسی و پرداختن به خود هم ریشه‌اش در خداشناسی است. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مانند کسانی که خدا رو فراموش کردن نباشید. اونها خدا رو فراموش کردن، پس به ناچار خودشون رو فراموش کردن. ارتباط با خدا یکی از اساسی ترین ارتباطاتی است که ما در زندگی برای برقراری ارتباطات دیگه هم به این ارتباط احتیاج داریم. گاهی اوقات در حتی همین مسائل مربوط به تعلیم و تربیت ما می‌بینیم که از ارتباط با یک دانش آموز ما مشکل داریم. می‌گیم چرا از خدا کمک نمی‌گیریم؟ من خاطرم هست یه روزی جناب پرورش اون موقعی که وزیر آموزش پرورش بودن در یه جلسه میگفتن که من از دست فرزندم که حالا تو مدرسه درس میخونن که من معلمش بودم، میگفتن که تو جمع معلما صحبتش بود، میگفت یه دفعه احساس عجز کردم که نمیتونم کاری در مورد فرزندم بکنم. تو مجتمعی که مینشستن آقای قرائتی هم بودن، گفتم با آقای قرائتی بگم ببینم چیکار باید بکنم. گفتم آقای قرائتی من عاجز موندم از اینکه بتونم در مورد فرزند خودم، من وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران که ادعا دارم و 40-50 میلیون نفر رو هدایت کنم و کارشون انجام بدن، در ارتباط با فرزندم عاجز موندم، نمیتونم. آقای قرائتی جمله فهمیدن که چرا از خدا کمک نمیگیری، و همون لحظه من یه حالت درونی در من ایجاد شد که واقعا چرا تا به حال به فکر نیفتادم از خدا کمک بگیرم. یه توجه معنوی داشتم، شاید به فاصله خیلی کم و اندک مشکل برطرف شد. یعنی وقتی که فرزندم اومد به یه حالتی، به یه شرایطی اومد که احساس کردم که دیگه اون فرزند قبلی نیست، اون شرایط قبلی رو نداره. اون لحظه قبل با من یکی به دو میکرد، مقاومت میکرد، حرف میزد، پرخاش میکرد، لجاجت و اصلا سرکشی میکرد، اما اون بچه تبدیل شد به یک فرزند رام و آرام و اومد قشنگ نشست، حرفای منو گوش کرد، منم رضایت خاطری پیدا کردم از اینکه چنین ارتباطی برقرار شد. لذا یکی از در واقع وسیله‌های ارتباط ما علاوه بر اینکه میتونه ذهن و اندیشه ما رو هدایت بکنه، خود قدرت و توجه معنوی ما به خداوند متعال هست که در اثر این توجه اون قدرت لازم، اون آمادگی درونی لازم برای برقراری ارتباط هم فراهم بشه. عرض می‌کردم خدمت عزیزان که ما به چهار در واقع ارتباط در جهان هستی از بعد پیدایشمون تا انتهای زندگیمون در واقع دست پیدا می‌کنیم: ارتباط با خدا، ارتباط با خودمون، ارتباط با خلقت با خلق خدا، ارتباط با خلقت. خلق خدا یعنی انسان‌ها، خلقت یعنی موجودات طبیعت، گیاه، آسمان، زمین، اینها. ما به چین در واقع ارتباطی در زندگی و داشتن چین ارتباط‌های نیازمندی. در مفهومی که بیان شد گفتیم انسان از انس میاد و انس در واقع پدید نمیاد مگر ارتباطی انجام بگیره، این چهار تا ارتباط رو ما لازم داریم. یکی از اون ارتباط‌های مهم هم ارتباط با خودمونه. کتابی هست میگه که چگونه ارتباط برقرار نکنیم. این کتاب رو هم خواهران هم برادران میتونن برای تحول در روابط زناشویی و زندگی حتی مطالعه کنن. کتاب خوبی است به نام چگونه ارتباط برقرار نکنیم. عنوانش اینه و البته زیرش می‌نویسه که تحولی در ایجاد ارتباط‌های مؤثر. در این کتاب یه جمله خیلی قشنگی وجود داشت. اون جمله این بود که مادامی که ما خودمون با خودمون یک ارتباط خوبی برقرار نکنیم، نمیتونیم با دیگران ارتباط خوب برقرار کنیم. اگر ما نسبت به خودمون مهربان باشیم، اگر نسبت به خودمون شفاف و روشن باشیم، نسبت به خودمون آرامش درونی رو داشته باشیم، این آرامش اصلا به طور طبیعی القا میکنه و کمک میکنه که ما با دیگران هم بتونیم به راحتی ارتباط برقرار کنیم. این جمله‌ای که اون نویسنده نوشته بود افرادی که از خودشون خود انگاری خوبی ندارند، حالا این تعبیر خود انگاری یعنی تلقی که ما از خودمون داشته باشیم، مثلا نسبت به خودشون همیشه احساس گناه میکنن، احساس میکنن که چیزی رو کم میگن، چقدر بی‌نظمن، احساس میکنن چقدر گناهکارن. حالا همین تعبیر خیلی تعبیر شاید روشنی باشه. یک چنین احساس در درون، این نقیصه ایجاد میکنه در ارتباط ما با بیرون، با افراد، با انسان‌ها. لذا این نویسنده معتقده که ما به یک ارتباط خوب اگر با خودمون برسیم، این ارتباط مؤثر میشه در برقراری ارتباط ما با دیگران. آن که ما ارتباط با خودمون داشته باشیم، آیا برنامه هامون منظمه، آیا ورزش میکنیم، آیا زندگیمون رو به راه، مشکلاتمون رو به راحتی میتونیم حل کنیم. حتی گاهی اوقات این تعبیر وجود داره، من حتی برخورد کردم، مشاورانی رو میشناسم یا لااقل چند تا مشاور میتونم بگم که اینها خودشون گاهی اوقات میگن که ما مشکلات مردم رو به راحتی میتونیم حل کنیم، ولی گاهی در خود ارتباطات داخلی زندگی خودمون مشکل داریم. چه بسا که انسان های اینجوری هست و اون انسانی موفق تره که بتونه این ارتباط با خودش رو عمیق‌تر، سالم‌تر، قوی‌تر داشته باشه. این نظم فکری، اون آرامش در ایجاد یک رابطه خوب با دیگران به ما کمک خواهد کرد. حالا ارتباط با خلق خدا میشه موضوع بحث جدیدمون که ما بیایم ببینیم که ها به عنوان انسان چگونه میتونیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم. برای چنین ارتباطی چه عواملی، چه نیازهایی ما داریم؟ ما در دو بخش در واقع این بحث رو لازم داریم. یکی ارتباطمون از جهت ارتباط قوی از جهت کمی باشه، یکی ارتباطمون از جهت کیفی باشه. یعنی باز این تقسیم بندی رو یه جای دیگه بهش میپردازیم تا اصلا هم که مطلب رو بتونیم به نوعی روشن‌تر بکنیم. زمانی ما میتوانیم در ارتباط موفق باشیم، یه تعریف خوبی از کلمه خود واژه ارتباط داشته باشیم. ارتباط رو حالا خارج ترجمه میکنم به کامیونیکیشن و شما اصلا میتونید بگید که کامیونیکیشن در اصطلاح تعبیر خودش کامیونیکیشن از ریشه کامیونه به معنای داشتن وجه اشتراکی. یعنی امکان پذیر نیست که ما بتونیم با کسی ارتباط برقرار کنیم مگر اینکه بتونیم یک وجه مشترکی بین خودمون و دیگران ایجاد کرده باشیم. بنابراین میگه که شما فرایند، این تعریف ارتباط، فرایند انتقال پیام، حالا این انتقال فرستادن پیام و گرفتن پیام، این فرایند رو بهش میگه ارتباط. فرایند انتقال پیام، حالا میتونه انتقال پیام دادن پیام باشه یا گرفتن پیام باشه. یعنی فکر نکنیم که همه ارتباط ها اینه که ما یه چیزی بگیم و یه چیزی رو هم بشنویم. خب برای این که ما بتونیم ارتباط رو مهارت پیدا کنیم، ما بایستی توانایی برقراری ارتباط رو به طور مؤثر و کارآمد با دیگران داشته باشیم. وقتی صحبت از مهارت میشه، یعنی این که ما همه عوامل و همه مسائل و همه موانع رو حتی در ایجاد و برقراری یک ارتباط مؤثر مورد مطالعه قرار بدیم. ما مؤثر بودن این ارتباط معناش میشه؟ معناش میشه که ما بتوانیم اون چیزی که هدف ماست از این ارتباط بتونیم 100% بهش برسیم. آیا یه چنین امری امکان پذیره؟ گفته میشه نه. غالبا معلوم نیست که اون چیزی که الان من تو ذهنم هست، من میخوام به شما انتقال بدم، 100% از این فضا به ذهن شما انتقال پیدا بکنه. معلوم نیست این اتفاق بیفته. یه احتمالی میدم، شاید مثلا میگم در این انتقال 75% اگر خیلی خیلی موثر باشه، اونی که من میفهمم و درک میکنم و دارم بیان میکنم به صورت بیانی، حالا به صورت همه جنبه‌های ارتباطی، انتقال بدم به ذهن دیگری. ولی میگیم که مهارت داشتن و موثر بودن، برمیگرده بگیم که این انتقال درصد احتمالش خیلی بره بالا، همه عوامل دست به دست هم بدن و ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. اصولا چیزی در روابط انسانی به نام عدم ارتباط وجود نداره. اگر ما یه خود هم معتقد باشیم که انشالله هممون معتقدیم که علاوه بر جسم روحمون هم تأثیر گذاره، امکان نداره که حتی دو نفر انسانی که فرض کنید در مترو کنار هم نشستن هیچ ارتباطی برقرار نشه. حتی ارتباط کلامی برقرار نمیشه، ولی ما ارتباط زیادی برقرار میکنیم. یا از نگاه او یه پیش‌داوری در ذهن ما، از نگاه از رفتار او، از حرکات او، از اون فیزیک بدنی او، همه اینها انتقال‌های ارتباط‌هایی به وجود میاد. روح من درک می‌کنه چیزهایی رو که برای من یه قضاوت‌هایی حتی ایجاد می‌کنه. مثلا از ظاهر او احساس می‌کنم آدم باید مرتبی باشه، آدم منظمی باشه، یعنی می‌فهمم آدم شلفته‌ای هست. متوجه می‌شم رفتاراش عادیه یا رفتاراش عادی نیست. این همین سلامت ارتباط هم برمیگرده به اینکه من باز بفهمم و بدانم که آیا چنین قضاوت‌های اولیه می‌تونه در ایجاد اون ارتباط مؤثر دخیل باشن یا نه. لذا اصلا چیزی به نام عدم ارتباط نداریم، چون انسان نمیتونه فاقده هیچ رفتاری باشه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که ما هیچ رفتاری نداریم. به هر حال نشستن، برخاستن، حرف زدن، نگاه کردن، خندیدن، واکنش نشون دادن. شما مثلا فرض کنید تا همه مترو میخواین در باز میشه، یکی میره بیرون، یکی میاد تو، یکی لای در میمونه، این در ما انعکاسای ایجاد میکنه. مثلا این لای در مونه یه خود ناراحت میشیم، برخوخته میشیم، برانگیخته میشیم. مثلا ممکنه مثلا کمکش کنیم، در رو نگه داریم. مثلا ممکن اینا میشه رفتارهای ارتباطی، نمیشه که ما خالی از رفتار باشید. و هر رفتاری هم میتونه دارای در واقع ارزش‌های پیامی خودش باشه. بحثی رو داریم در مورد اهمیت ارتباط. گفته میشه 75% زندگی ما در برقراری ارتباط صرف میشه از وقتی که زندگی میکنیم. مقداری که خوابیم هست کنیم، حالا این 25% 30% زمانی که ما میخوابیم، بقیه زمان ما در حال ارتباط هستیم. دنیای امروز دنیای ارتباط هست. همه ما میدونیم که الان با یک وسیله کوچک با اون طرف دنیا حرف میزنیم، صحبت میکنیم. ولی این طنز رو حتما شما هم ملاحظه کردید، در اینترنت آمده، در ایمیل ها منعکس شده و گاهی هم تو فیلم ها نشون میده. افراد همه از جهت سیستم های ارتباطی خیلی پیشرفته هستن، ولی ارتباطشون با هم کم شده، خیلی کم شده. و یکی از در واقع نگرانی های امروز بشر اینه که علارغم افزایش در واقع وسیله های ارتباطی، ارتباط کم شده. ارتباط منظورمون چه نوع ارتباطی؟ همون ارتباط مؤثر و سازنده است. اون ارتباط منجر به ایجاد رابطه بشه، ایجاد عاطفه بشه. شما می‌بینید افراد تو ماشین نشستن، این با موبایل خودش داره به جای دیگه، اون با موبایل خودش تو ماشین نشستن، ولی هیچ ارتباطی با هم ندارن. تو اتوبوس نشستن، ارتباطی ندارن. حتی یه خانواده من دیدم، بارها دیدم، چون ما مشرف به یه پارکی هستیم، افراد اومدن تو پارک نشستن، سن از هوا بخورن، با هم دیگه خوب باشن، ولی پدر یه طرف، پسر یه طرف، مادر یه طرف مشغول ارتباطات شخصی خودشون هستن، کاری به هم دیگه خیلی ندارن. و این خب میشه ما بگیم که یه در واقع بحرانی از ارتباط در واقع در جهان ما، علارغم این که خیلی افزایش پیدا کرده. حالا دیگه میخواد موبایلای بیاد که ما تصویر طرف رو هم ببینیم، مثلا خیلی ارتباط ها خیلی نزدیک بشه. یادتون بیارید و یادمون باشه، اگر یک زمانی ما این تلفن رو برمی‌داشتیم تو کیفمون می‌بردیم یه جای دیگه، ممکنه بهمون می‌خندن که این چه کاری داریم می‌کنی، ولی اما همین الان همون تلفن تو جیبمونه، تو گوشمونه، آویزونه بهمون هست. و این ببینید چقدر پیشرفت کرده. کامپیوتر همین وسیله‌ای که ما به راحتی میتونیم ازش اطلاعات بگیریم، اطلاعات بدیم. همین وسیله زمانی که من درس میخوندم دانشگاه، باید یه کارتایی رو میبردیم پانچ میکردیم، اطلاعاتمون رو میریختیم به صورت پانچ روی این میبردیم، بعد یه جای دیگه، دستگاه‌های خیلی عظیمی بود. حالا این گذشت یه کومودور 56 اومد، بعد کومودور 128 اومد. من یادم میاد سال 65 وقتی تونستیم برنامه کارنامه بچه‌ها رو با کومودور بزنیم، دیگه فکر دنیا رو کمی کار بزرگی. اما امروز می‌بینیم که چقدر سیستم‌ها خیلی پیشرفته‌تر. با همه این سیستم‌های پیشرفته، می‌بینید که بچه وقتی می‌خواد تو خونه از باباش چیزی بگه، یه اس ام اس می‌زنه، بابا برام فلان کارو بکن، هم اس ام اس می‌زنه، پسرم این کارو بکن. خب این ارتباط نیست. این یه ارتباط هست، این ارتباطی که باید بین پدر و پسر باشه نیست. این نگران کننده است، این وحشتناک. پس بنابراین می‌تونیم بگیم این بس علاوه بر اینکه بر جهت شغلی به ما کمک میکنه که ما بتوانیم در مشاورمون، اساس مشاوره ارتباطی، تا شما با فرزند، با دانش آموز، با این فردی که میخواید به هر حال راهنماییش کنید، هدایت کنید، که خیلی موضوع مهم. مهمیه. من میخوام واقعا اهمیت هدایت انسان رو خیلی کوچک نگیریم. پیامبر اکرم حضرت علی علیه السلام رو مأموریت داد برن به یمن و گفتن یا علی لئن یهد الله بک رجلا، یا علی اگر به تو یک انسانی هدایت بشود به دست تو، خیر من ما طلعت علیه الشمس، خیر من عبادت سبعین سنه، من عبادت الف سنه. این روایت ها مفهومش میگه چقدر هدایت انسان. حالا این هدایت انسان در واقع اون ابزار اولیه و اون در واقع خمیرمایه اولیه‌اش برمیگرده که ما چقدر میتونیم ارتباط خوب برقرار کنیم، ارتباط سازنده برقرار کنیم. بنابراین علارغم اینکه امروز دنیای ما به شدت به سمت سیستم های ارتباطی خیلی قوی و موثر میره، اما ارتباط ها خیلی ضعیف و کم شده. مهارت ارتباطی خوب به ما کمک میکنه با دیگران، اعضای خانوادهمون، بچه های مدرسه، مدیریت سازمانی که کار میکنیم، حتی انسانهای دیگه هم ما ارتباطات خوبی داشته باشیم، ارتباطات رضایت بخش داشته باشیم، نگران کننده نباشیم. مهارت‌های ارتباطی ضعیف موجب ایجاد سوء تفاهم میشه. وقتی ارتباط خوب برقرار نمیشه، من یه چیز دیگه میفهمم، شما یه چیز دیگه میفهمید، بعد نسبت به هم قضاوت هامون، داوری هامون تغییر پیدا میکنه. ارتباط خوب برقرار نکردیم به معنی نیست هیچ، یعنی اینجا مفهوم خنثا نیست این وسط. وقتی ارتباط خوب باشه نتایج عالی میده، وقتی ارتباط ضعیف باشه نتایج خیلی بد میده. و این نتایج بد رو شما شاید شنیده باشه، یعنی که مثلا بچه میگه ما فلانی اعتماد نداریم تو مدرسه، مثلا نمیتونیم بهش بریم درد دل کنیم. چرا؟ چه اتفاقی افتاد؟ ارتباط برقرار نشده؟ نه، برقرار شده ولی ارتباط ضعیف بوده، ارتباط خوب و مؤثر نبوده، اون اعتمادش از بین رفته. یا حالا من این ارتباط ضعیف رو برقرار کردم، این اعتماد از بین رفته، یا دیگران این کار کردن و این زمینه رو خراب کردن. منم با همون عنوان، با همون تیتری که آمدن، میبینم که خراب شده، کار نمیشه کار کرد و اغلب ما از این بابت نگران میشه. و یکی از در واقع عوامل پیش بین کننده سلامت ارتباط سالمه. یعنی شما مثلا امروز میگه که فلانی آدم سالمی نیست، چرا؟ چون ارتباط خوب برقرار نمیکنه، چون ارتباط سالمی برقرار نمیشه، ارتباط برقرار نمیشه. اصلا یکی از ویژگی های تلقی ما از سلامت انسان ها در روابط اجتماعیشون ارتباط خوب داشتنه. حالا باز میریم جلو و بعضی مسائلی که من عرض میکنم این روشن میکنم. مثلا شما میبینید که طرف میاد، ما نمیدونیم که چقدر باید حرف بزنه، همینجور شروع میکنه حرف زدن، نه زمان میشناسه، نه اصلا سر و ته داره، نه معلوم بحثش راجع به چه چیزیه. خب ارتباط برقرار شده، ولی ارتباط نشانه این ناسلامتی است که چون فرد اصلا نمیدونیم که کی تموم میشه، کجا باید ختم میشه. هی شما تلاش میکنید ببینید، باز میبینید که نه هنوز داره حرف میزنه. خب این ارتباطی چون همیشه وقتی در ارتباط ما میگیم پیام یا اولی داره، یه وسطی داره، یه پایانی داره. ما میدونیم که این روند دیگه، شما نمیتونی که با یک مثلا فردی مستمرن ارتباط داشته باشید و بعد همجوری ارتباط همجوری برقرار باشه، حالا رفتم دورم شد تلفنی مثلا صحبت کنیم. نه، باید یک در واقع آغاز انجامی داشته باشه. اگر ما مهارت‌های ارتباطی خوبی نداشته باشیم، ایجاد سوء تفاهم هست، سوء تفاهم پیش میاد. اغلب هم سوء تفاهم ها ریشه‌اش در همینه. مثلا شما تلفن میزنید، بعد طرف مثلا با یکی دیگه هم داره حرف میزنه، ارتباط خوب برقرار نشده، میگید عجب این آدم نمیدونه که با من داره صحبت میکنه. شما سوء تفاهم، حالا ممکنه اون لحظه یه اتفاق وحشتناکی افتاده باشه، ولی شما میرین به این سمت که، یا مثلا اغلب این دیده شده، شما هم به خصوص تجربه کردید، منزل زنگ میزنن برمیدارید، وقتی دارید با این فرد که محترم هست، عزیز هست، هر کسیه، حالا یکی از اعضای خانواده است یا فامیل، داری صحبت میکنی، داری میگه ببخشید اینو پشت خطی دارم، متقاعد میکنم بعداً. هم این یعنی در واقع لگد زدن به این ارتباط، یعنی برای من اهمیت نداری، اون پشت خطی من بیشتر اهمیت داره. خب باشه پشت خطی باشه، شما با این صحبتتون تموم میشه، یا لا پشت خطی میفهمه که دارین شما تلفنی صحبت میکنین. خب به هر حال این خیلی مهمه دیگه، که ما به فرد میگیم تو الان حرف نزن، یه کار دیگه مهم دیگری پیش اومده. حالا ممکنه اون اصلا مهم هم نباشه، اشتباه گرفته باشه، وقتی رفت رو خطتون بگید ببخشید اینجا اشتباه گرفتید مثلا، ولی اون ارتباط قبلی رو از دست دادید، به ذات این سلامت ارتباط هم از بین رفته و موجب سوء تفاهم شد. نارضایتی از روابط دیگران ایجاد میکنه، احساس بعدن احساس تنهایی پیش میاد. بعضی هستن شما تو زندگیاتون دیدین که میگن که مثلا میگن که من تنها هم. خب چرا تنهایی؟ انسان اصلا نمیتونه تنها باشه، نمیشه انسانی فرض کرد در نظر گرفت. شما باور میکنید که خیلی از خانم هایی رو که من توی بستگان فامیل ها میشناسم، اینا از جهت زندگی دیگه به قول معروف آبشون ریخت، علاقشون آب ریخته، یعنی هیچ کار دیگه از جهت مسئولیت ندارن، عروس دارن، دوماد دارن، نمیدونم، همه زندگی مش. ولی الان عضو انجیوه، انجیوه که ما میگیم امروزه عضو هیئته، خودشون جمع شدن، خانم هیئت درست کردن، به یکی جزیه میدن، اون یکی پول میگیرن، حسینی میسازن اونجا مراسم میگیرن، آش میپزن، به کلی خودشون در واقع کار ارتباطی انجام میدن، تنهایی احساس نمیکنه یک چنین فردی. فرد سالم روحیه داره، این احساس تنهایی ادامه پیدا کنه تبدیل به افسردگی میشه، تبدیل به احساس درماندگی میشه و آسیب پذیری ایجاد میکنه. و آسیب پذیریش اینه که فرد توانایی خودش رو در برابر با مشکلات از دست میده. شما اینه کسی که ارتباطات خوب داره، خیلی قوی داره، در مشکلات از این از اون کمک میگیره، زنگ میزنه، خبر میده، میان کمکش میکنن، خب این تواناییشو بیشتر میکنه. انزوا و طرد از جامعه ایجاد میکنه، فشار روانی ایجاد میکنه. گاهی هم از فرد عصبانی میشه، به خودش و دنیا و مافیاها بد و بیراه میده و اون افسردگی ها و دیگه بیماری به صورت بیمارگونه اختلال در رفتارش پدید. حالا ما چرا برقراری ارتباط برقرار کنیم؟ چرا؟ یک جنبش نیاز مادیه. اغلب هم متاسفانه امروزه این یک بخش مهمه. ما وام میخوایم میریم سراغ فلانی. اگه وام نمیخواستیم مثلا سراغش نمیرن. شما بعضی از دوستان عزیزان مثلا خودشون تجربه کردن. قبلا کسی اصلا مراجعه نمیکرد. مثلا اینکه مدیر مدرسه میشه در نظر مراجعه میکنه. آقا فلان فلان. واقعا قبلش نبودن. ارتباط نیاز مادیه. حالا اشکالی نداره. این بخش اینها رو به قول معروف قدیما میگفتن دیگه، میگفتن دوستان بر سه قسمن درد دانی، زبانی اند و نانی اند و جانی، به نانی نام به درد ده برانش، مدارا کن به یاران زبانی، به جانی جان بده تا میتوانی. به هر حال ما اگر بیاییم و تلفون هایی که توی فونبوکمون هست، تلفون هایی که دفتر تلفن اون هست حساب بکنیم، چشم عرض میکنم، یه دوستان بر سه قسمن درد بدانی، دوستان بر سه قسمند ار بدانی، اگر بدانی، زبانی اند و نانی اند و جانی. این جانی یعنی جونجونی، منظور جانی و نه جنایتکار نیست، آره جان میدن، جونجونی هست. به نانی نان بده، از در برانش، مدارا کن به یاران زبانی. حالا که میگه به قول قدیما میگفتن طرف میگه چمنتم، این چمنتم یعنی چاکرم، مخلصم، نوکرم، مخفف کرد. حالا شما بگین که ما هم بله، ما هم دوستتون داریم. مدارا کن به یاران زبانی، بله دوستان بر سه قسمن عربدانی، زبانی اند و نانی اند و جانی. به نانی نان بده، از در درانش، مدارا کن به یاران زبانی. با اونا باید مدارا کرد. حالا میگه چاکرم، هم میگه ما هم. حالا نوکر نمیگیم، من از واژه هایی مثل قربونت برم نمیدونم نوکرت هم بلد نیستم. به نظر من نباید تو واژگان ما اصلا تو فرهنگ ما بیاد. من اونجی که قلبن واقعا کسی رو دوست داشته باشم در نگاهم رفتارم اینه نکاس میدم. من که دوست نداشته باشم نمیام الفاظی انتخاب بکنم که بعدم بگم من قربون میشم برای امام حسین، قربون میشم در راه خدا بشم، عشقمه، آرزومه، ایدالم. برای کسی نمیام، حتی برای بچه‌م نمیام قربون برم. من قربون رفتم معنی نداره. قربون ما میخوایم که، یعنی واقعا واژه انتخاب واژه خیلی مهمه. درسته میگیم که آقا اینا نه همجور گفته میشه دیگه، خب همجور گفته میشه، نگیم همجوری هم، من اعتقادم. مدارا کن به یاران زبانی، به جانی جان بده تا میتوانی. حالا دوست جونجونی آدمه شده دیگه. من شاید تعجب بکنین که فردی میخواست خونه بخره به وام احتیاج داشت و من میدونستم فرد دیگه ماشینشو به خاطر این فروخته، یعنی نگفتم من ماشین به خاطر این میفروشم، ولی چون گفت دوستم اینقدر احتیاج داره من ببرم ماشین بفروشم که این زندگیش، خونه میخواد بخره، خونه من خونه دارم، حالا ماشین یه وسیله میتونم استفاده نکنم، بعدم میخرم و خدا برکت میده به زندگی همچه افرادی، بعد هم ماشین میخره، ماشین بهترم میخره. شما خداوند در قرآن وعده کرد من یقرض الله، هر کسی برای خدا قرض بده فیضاعفه، خدا اونو دو برابرش میکنه، بهش برمیگرد. پس بنابراین یکی از نیازهای ما برای برقراری ارتباط نیاز به امنیته، نیاز به امنیته، یعنی اون یکی از نیازهای مزلو همین هست که ما احساس امنیت و آرامش بود. این احساس امنیت و آرامش در سایه ارتباط برقرار. نیاز به تعلق و احترامه، باز یکی از نیازهای رد بالا، نیاز به احترام و تعلق. شما خودتون حتما تجربه کردی وارد جمع بشی هیچ کس شما رو نشناسه، ولی وارد جمع بشین یه تعداد شما رو میشناسه، به شما احترام میکنن، شما لذت بیشتری میبرید. ما نیاز داریم به اینکه مورد احترام قرار بگیریم، نیازمون هست. تو خانواده هم همینطوره، همه نیازهای انسان که فقط نیازهای مادی نیست، نیاز به احترام، نیاز به در واقع امنیت روانی، نیاز به تعلق، که انسان مربوط به یک گروه بشه، مربوط به یک افرادی بشه. من گاهی این رو ضعف خودم میدونم، بعضی وقتا دوستان دیدم مثلا میخوام بگم که اون خود انگاری را هم میخوام یه خود توضیح بدم. اگر از اعظم پور بپرسن که اعظم پور 37 سال برگردی عقب چه شغلی انتخاب میکنی؟ اگر اعظم پور با عشق علاقه گفت معلمی رو انتخاب میکنم، یعنی این ارتباط با خودش باید خیلی ارتباط خوبی باشه. اما خیلی از ماها متاسفانه، یعنی حتی من همین پیروز شاهد بودم، یه جایی بودم داشتن نماز میخونم، دو تا دوستم گفتگو میکردن، گفت خب پسر چی کار میکنه؟ گفت دانشگاه میره. گفت چه رشته؟ گفت مثلا درس فلان. گفت خب نذار معلم بشه ها. با این حالت من وسط نماز خدا لطف کرد قطع نکردم که بهش بگم عزیز دلم چرا؟ مگه خودت آگاهانه انتخاب نکردی؟ به ناچار انتخاب کردی این شغل رو؟ چرا انتخاب کردی؟ چرا به خودت ظلم کردی؟ به خدا قسم انسان یکی از ظلمهای ما در خود حتی خودمون که خودمون نشناسیم ببینیم. بله ممکنه از سر ناچاری بوده، جایی مثلا کار پیدا نشده، هر چه دلیل، ولی واقعیت اینه که یکی از اون خود انگاری‌ها احترام به خود همین جنبه است که من ببینم که من برای این کار چقدر عشق داشتم. اگر این عشق در درون من بجوشه در ارتباط دانش آموز موفق تر میشم عزیز. اگر نباشه فایده نداره. من بارها گفتم تو جمع دوستان و عزیزان تکراری عرض میکنم، جاهای کمی از اساتید و عزیزان هستن، جاهای ابراهیمی که خودشون همینطور جاهای زاکری عذرخواهی میکنن، ولی میگم معلمی دوتا عشق دوتا شعوره. عشق به درسی که میدیم، علاقه‌ای که به درس داریم، محتوای این درس رو دوست داریم بگیم، عشق به دانش آموز که اون یه عشق سرشاری باید باشه در وجود ما، انقدر انباشه و متراکم باشه که در نگاه ما، در کلام ما، در ارتباط ما، یعنی وقتی ما در برابر دانش آموز قرار بگیریم، دانش آموز از ما تلقیش یک دنیا صلح و مهربانی باشه، صفا باشه، نه اینکه تلقیش از ما باشه که ما به زور حالا که مثلا حقوق سرگرجی بگیریم حالا اومدیم یه تکلیفی انجام میدیم، یه وظیفه انجام میدیم. به خدا قسم اینجوری واقعا کار کردن خیلی سخت. یکی هم علم، دانش به دانش آموز. من که میخوام بحث ارتباطو بگم، شما اگر از مقابلتون مختصات و منظومه خاصی در ذهنتون نباشه، نمیتونید ارتباط برقرار کنید. من کجا میتونم با کسی که نمیشناسم ارتباط برقرار کنم؟ من به یه شناخت خیلی اساسی احتیاج دارم. شما این بچه‌ای که مثلا 3 سالشه 4 سالشه از چه چیزی خوشش میاد؟ منظومه های ذهنیش چیه؟ چه جوری میتونی اونو سرگرمش کنی؟ اصلا بازی بلدین؟ اصلا میتونین چند تا شما با دوره راهنمایی کار دارین، میدونین چه منظومه روانی این بچه داره، چه جوری میتونین باهاش ارتباط برقرار کنین؟ او از بازی کردن چه لذت؟ شما اصلا آمادگی دارین یه بازی باهاش بکنین؟ شما هم بازی راه ورود به زندگی مونه. یک نوجوان اصلا دبیرستانی الان زندگی چه جوریه؟ من تا نشناسم که این چه منظومه ذهنی داره، نمیتونم وارد زندگی شم، ارتباط نمیتونم برقرار کنم. بله ارتباط برقرار میشه، من نمیتونم ارتباط سازنده بگم. بنابراین نیاز به تعلق و احترام، نیاز به محبت و صمیمیت. ما هممون دوست داریم دوست داشته باشیم و هممون هم دوست داریم دوستیمون رو به دیگران هم نشون بدیم. برقراری ارتباط همینه دیگه. شما گاهی اوقات تلفن میزنید، خب چیکار داشتی؟ هیچ، فقط می‌خواستم حالتو بپرسم. این خیلی ارزشمنده. این محبتتون القا کرد. یعنی دلم تنگ شده برات. واقعا شده باشه. نه اینکه مصنوعی و تصنعی فایده نداره. گاهی اوقات بچه‌ها میگن آقا ما نقاشی کشیدیم بردیم بابامو نشون دادیم. بابام گفت خوبه. فهمیدیم مثلا نگاه نکرد. واقعیت اینه دیگه. ارتباط برقرار نشده دیگه. نه بچه تلقیش اینه که باباش بهش ارزش قائل نشده. من بارها به دوستان میگم میگم به کمترین کار فرزندان اهمیت بدید. اگه دعوتتون میکنن به جلسه پدران و مادران، نگی من فرهنگم همه چیزی میدونم. شما از ابتدا تا انتها برید. من شاهد دارم عزیزانی که دلسوز فرزندانشون بودن، 10 بارم پای حرفای بنده تو مدرسه اومدن نشستن، ولی بازم 11 میشم اومدن نشستن. نگفتن که آها حرفات تکراری، برای ما دیگه قصه و داستان میگی فایده نداره. نه، اومدن به خاطر اینکه بچه‌شون اهمیت کارشون رو ببینن. اگه دعوت شدن به یه کار فرزندشون نمایششون رو ببینن، اهمیت بدن. این اهمیت دادن نشانه ارتباط خوبه. یعنی بچه بعداً میفهمه باباش براش وقت گذاشت. و نیاز به حمایت و تایید، یکی از نیازهای در واقع برقراری حمایت. ما گاهی اوقات فقط می‌خوام مثلا دوست داریم تو این ارتباط دیگری ما رو تایید کنه. مثلا بدونیم که کارمون درسته. ارتباط به این منظور مثلا خب دانش آموز داره درس خودش رو می‌خونه. هیچ مشکلی هم نداره. تو مدرسه ما هم هست. خب ما هیچ ارتباطی باش نداشته باشیم. چرا؟ تاییدش کنیم. گیرم بگیریم بهش. اون آفرین باری تو چجوری برنامه میشه نگم رشدش دار. من در یه دوره دانش آموزی الان یکی از متخصصین خوبه مملکت ماست در بخش درمان بیماری داخلی. این دانش آموز دوره‌ای که دبیرستان بود، من معلم راهنماشون بودم. مثلا دیدم خیلی اصلا یه سرگردان از بقیه فرق میکنه، این دانش آموز یه سرگردان از بقیه واقعا متفاوت از جهت شخصیت. بهش گفتم یه بحثی میخوام آماده کنی بیای برای بچه‌ها حرف بزنی. گفت چی؟ گفتم که بیای به بچه‌ها بگی چجوری برنامه‌ریزی میشه کرد و درس خوند. گفت خیلی سخته. گفتم نه تو آماده کنی خیلی. رفت زحمت کشید یه چیزای آماده کرد، نوشت، آورد برای بچه‌ها. به بچه‌ها گفت بچه‌ها اول شوخی شروع کرد و اینها، یه ارتباط خوب برقرار کرد. به بچه‌ها گفت من اینجوری درس اونجوری، ولی شما خودتون هر چی دوست دارین درس بخونید، من اینجوری درس می‌خونم. و کاری ندارم شما باید به روش من عمل کنید. اینقدر این قشنگ بیان کرد. اون دوره که اینا 20 نفر بودن، 19 نفرشون پزشکی، دندان پزشکی قبول شدن. اون یک نفر هم اینجوری یادمه که داروسازی هم ورامین کجا قبول شد، ولی الان یک فرد موفقه، یعنی یک فرد موفق در کار تجارته. همون فرد بقیه پزشکان دندان پزشکی شدن. از یکی از این دندان پزشکان اومده تو حرفه معلم مدرسه هست، احتمال منطقه خودمون مدرسه غیر دولتیه، بهشون یکی از مدیرای موفق اون مدرسه که من سال گذشته آمارش گرفتم، دبیرستان اینها بهترین نتیجه رو در سطح منطقه داده بود. حالا نمیگم نفر اول شده بودن، ولی بهترین نتیجه رو داده بود چون ارتباط خوب این جوان داشت. حالا هدف از برقراری ارتباط، برمیگردیم به این بحث، ما میخوایم ارتباط برقرار کنیم چیکار کنیم؟ یک، میخوایم احساسات خودمون به دیگری انتقال بدیم. خوبه، بعضی وقتا خوشایند، بدایند، ناراحتی، غم، غصه، هر چی احساسات خودمون به دیگری نشون بدیم. خوب ارتباط برقرار می‌کنیم. ما یه تلفن می‌زنیم یا تو حضور فردی هستیم، نشستیم، به هر حال احساسات خودمون رو فرض کنید الان مثلا شما رسیدید، هیچ راه ارتباطی وجود نداره، هیچ موضوع مشترکی نداره. خب یکی از خارجی‌ها میان، آمریکایی میان، یکی از موضوعات مشترک همیشه آب و هواست. خودتونم اینو قبول دارید. یعنی می‌رسید یه عجب هوای سردی یا مثلا چه بحثی داره میاد. بعضی شکایت می‌کنن، احساس خودشون رو به هر حال بیان می‌کنن. بعضی خوشایندشون چه خوب شد، اگه نمی‌اومد هوای تهران اینقدر آلوده، کسی فلان اینا. این چه نعمت الهی است داریم. این دیدگاه خودمون هم اگه جنبه‌های مثبتی داشته باشه در خودمون سازندگی داره. ما خیلی وقتی فکر میکنیم مثلا از ترافیک شکایت میکنیم، این در روح ما یه فرسودگی ایجاد میکنه. من اغلب میگم که حتما حکمتی هست که ما امروز تو این ترافیک گیر کنیم. یعنی قرار من به کار بعدی مگر برسم با تأخیر برسم، شاید اونجا خیلی باشه، به مصلحتی باشه. یعنی برای خودم هیچ وقت نمیام بیمارگونه به این مسئله از روی نارضایتی ببخشید شکایت، شکوه، گلایه بیام برای خودم، چون روحم آزار میده. بذارین که اون فرسودگی روح من ارتباط با دیگران هم تأثیر میذاره. ما نباید که از این بابت که مثلا فکر کنیم فلان قضیه بر وفق مراد ما نیست ما ناراحت باشیم. رضا به داده بده و جبین گره بکشا. این پیام حافظه، میگه هرچه برای پیش میاد تلاشتو میکنی، نه اینکه الان وایستاده باشی نشسته باشی، داری تمام تقلاتو میکنی که یک مسیر خوب روشنی بری. اما اگر تو بری ولی همش ناراضی باشی، این احساس میکنی مسیر هم که آمدی غلط اومد. اما وقتی تلاش آگاهانه کردی، توی مسیر گرفتاری برای پیش اومد، از این گرفتارا نباید بنالی، نباید گله کنی. رضا به داده بده، در یه شعر خودتون پیدا کنید و جبین گره بکشا. یک شعار خیلی خوبیه که هر چه دیگه پیش آمده خوش آمده، من میپذیرم، حتما این در تقدیر من، در زندگی من اون خیر و مصلحت من که تلاشم میکردم. بله، پند گرفتن و در واقع واعظ نفس خود شدن از اونچه که در گذشته به عنوان تجربه تلخ داشتیم اساسه، ولی دیگه من گذشته رو که نمیتونم دوباره برگردونم. کی میتونه برگردونه دوباره گذشته؟ تأسف خوردن به گذشته هیچ نفعی به حال ما نداره. مگه اینکه ما تجربه اندوزی کنم، گذشته گذشته، ما فاتن مزا تموم شد، گذشته گذشته. حالا از اینجا من میخوام شروع کنم. تعبیرها خیلی قشنگه، من حتی شاید به صورت ایمیل هم براتون اومده باشه که 20 الان شما یک روز صبح که بلند میشید میگی من 24 ساعت لخم آماده دارم، برای این باید برنامه‌ریزی کنم چگونه زندگی کنم. گذشته گذشته، حسرت خوردن، تأسف خوردن هیچ فایده نداره. و آینده ما دسترسی نداریم. از آن حالا عروس هم چی میشه، دوماد هم چی میشه، آینده بچه هم چی میشه، بی خودی قصه‌شو نخوریم. این ارتباط درونی خودمون با خودمون خیلی مهمه. ما تا به حال نه تو کوچه موندیم نه تو خیابون موندیم، زندگیمون الحمدلله خوب بوده، عالی بوده، خدا هم لطف میکنه بعد از اینم عالی میشه. من برنامه ریزی کنم برای آینده، ولی نگران و استرس آینده نداشته. این منو مثل خوره ذهن اندیشه من تلف میکنه، از بین میبره. انتقال احساسات یکی از در واقع هدفهای برای بیان نیازها و خواسته هاش. خب شما ارتباط با دانش آموزی برقرار میکنید، یه خواسته ازش دارید، مثلا میخواهید که خوب درس بخونید، آیا اینو با تقابل نصیحت بگید؟ بهتره، گاهی نصیحت خیلی خوبه. اینه در قالب سوال بگی، یه سوال بکنی. شما مثلا دانشجوتون میگین که به نظر شما اگه یک فردی خیلی خوب بخواد درس بخونه چیکار باید بکنه؟ یعنی اون به طور غیر مستقیم درگیر ذهنش میشه که باید در درس خوندن عوامل رو بگه. اتفاقا همون عواملی رو میگه که شما حتی شما میخواید برای فرزندتون یه هدیه بخرید، شب تولدش میخواین یه هدیه بخرید، چه جوری میخرید؟ میرین بازار همونجوری میگردین میخرین؟ نه، ارتباط خوب کمک میکنه شما. به فرزندتون بگین من دوستی دارم، اونم پسر همسن سال تو داره، میخواد براش یه هدیه کادویی بخره. حالا مثلا این قبل از شب تولدش باشه، دو ماه پیش، سه ماه پیش، یه سال پیش حتی. این یک میخواد بخره، به نظر تو چی بخره خوبه؟ بچه شما ایدئال خودشو خواهد. میگه به نظر من اگه براش این آیپاد بخرن خیلی خوب. میگه نه، باباش فکر نمیکنه یا مامانش فکر نمیکنه این اندازه پول برای آیپاد داشته باشه. به نظر تو اگه بخواد یه چیز پایین‌تر بخره چی بخره؟ یعنی شما ضمن اینکه سلیقه او رو متوجه میشید، سیستم ارتباطی او رو میبرید اونجایی که اونی که شما خودتون میخواهید و دوست دارید براش فراهم کنید، نه اون چیزی که او حتما اصرار داره. بعدن هم که وقتی خریدید انقدر خوشحال خواهد شد و یادش خواهد رفت که شما اصلا پرسشتون به این دلیل چه اشکالی داره. این میشه ارتباط خوب، بیان نیازها و خواسته ها، انتقال اطلاع. حتی خواسته ها، حالا من در بحث دیگه هم باز میکنم که ما خواسته داریم، میخوام بگم پسرم یه لیوان آب بده من تشنم، خب میشه برو یه لیوان آب بیار، این یه بیان. میتونم بگم ممکنه یه کمی آب بیاری من بخورم یا خود معتبا. من یه بیان دیگه گاهی اتفاق میفته، بچه‌ها میگم بابا دیگه با ما اینجوری برخورد نکن، دیگه ما مثلا احساس میکنم خسته میشه. میگم آدم خیلی تشنه بشه چیکار باید بکنه؟ از بچه‌ها میگم باید آب بخوره دیگه. خب ما آب نیست، خب به هر حال آب باید باشه که من بخورم دیگه. از اون موقعی که بچه بودن دیگه، الان دیگه بله بچه‌ها میگن پاشو خودت بردا بیار.
نه میگن اگه تشنه
خودت بیار. آره، پس تشنه نیستیم. و در نهایت هدف از برقراری ارتباطات عزیزان اینه که ما بتونیم تغییر رفتار ایجاد بکنیم. همجوری میخوایم، خب همجوری با هم دیگه، حتی من معتقدم در ارتباط با هم دیگه هم تغییر رفتار ایجاد کنیم. حالا نمیتونی به بیان بیاری، اینو القا کن که شما در زندگی یه آدم خوبی باش. تو ذهنت بیا با دیگری ارتباط برقرار کن، ذهنت فشار ذهنیت این باشه که دوست دارم این آدم خوبی باشه. حالا هم ممکنه این در دعات منعکس بشه، میتونه در زمینه ذهنی اون روح پشت اون به اصطلاح لایه های زیرین روحتون باشه، شما مطمئن باشین تاثیر میذاره. یعنی اگر بتونیم ما در ارتباط با دوستانمون این در لایه های زیرین ذهنمون باشه که بهترین خواسته ها رو براش داشته باشیم، حتما مطمئن باشیم اون همین درک میکنه. من اعتقاد دارم که ما در ارتباط با هم دیگه فقط جسمی نیست که این تعامل رو انجام میده، روحمون هم تعامل رو برقرار میکنه. یه بحث خیلی مختصر راجع به اجزاء ارتباط بگم. اجزاء ارتباط یکیش مهمترین شاید پیام باشه، یکیش فرستنده است، یکی گیرنده است، یکی وسیله ارسال پیامه و بازخورده. این پنج تا رو یادداشت بفهمید، روی اینا خیلی میتونیم مانور بدیم و کار بکنیم. ارتباط باید حاوی یک پیام باشه. حالا این پیام میتونه وربال باشه، یعنی کلامی باشه، میتونه نان وربال باشه، کلامی نباشه.
از چهارم پنجمش چی
شه؟ چهارمیش میشه وسیله ارسال پیام. حالا شما وسیله ارسال پیام یه وقتی تلفنه، یه وقتی یه تصویره، یه وقتی عرض کنم که مثلا ما الان تو راهنمای رانندگی از وسیله انتقال پیام چیه؟ علائم راهنمای رانندگی، حالا چراغ، تابلوه، حالا غیر از این پلیس هم هست یه کمک میکنه، ولی اغلب علائم دیگه مثلا تابلو ورود ممنوعه، میدونیم این تابلو مثلا خیام یک طرف هست، اینو گردش به راست میگید، همه این علائم دیداریه، پیام دارن، همشون به ما حرفایی رو القا میکنه. وسیله انتقال پیام پنجمیش هم بازخورده، فیدبکه، یعنی ما بتونیم خودمون بعدا امروز ارزنفو بره فکر کنه که من امروز توی این جمع این عزیزانی که همشون اساتید محترمی بودن حرفی زد به درد بخور زدم نزدم، اگه زده باشم پیش خودم یک ساس جزایت خاطری میکنم، آیا این حرف به درد بخور من اثری میتونه بگذاریم، اثر گذاشت یا نه. من میتونم فیدبک رو بعدن ممکنه بگیرم، بعدش برمیگرده به این که شما چه اندازین بس خودتون تعقیب میکنه. اونم تو عالم معنا بازم یه نوعی ممکنه به ذهن من انتقال پیدا کنه. بعضی از عزیزان رفتن اون کتابی که معرفی کردن گرفتن خریدن خوندن، اتفاقا کتابی هست به نام ارتباط مؤثر، مال آقای است به نام آقای سعید علی میرزایی. حالا من هر چه گشتم تو بازار به اون رسم هدیه تهیه کنم به شما تقدیم کنم. انشاءالله ساربول این رو منتشر کرده. کتاب هست ارتباط مؤثر. فکر کنم که خیلی کتاب خوبی باشه. ولی نویسندهش فکر کنم که آقای به نام آقای سعید علی میرزایی، شاید هم نویسنده خارجی هم باشه. خب ما اگر وقت بیایم اینها رو یکی یکی حلاجی کنیم، اجازه میدین که یک فاکتوری دیگه هم بهش اضافه کنم غیر از بازخورد. آخرش میشه شرایط پیام انتقال کردن، شرایط، یا بهش میگیم محیط ارسال پیام، انوایرومنت به اصطلاح پیام، شرایط محیطی. مثلا شما فضای یک مجلس ترحیم برای انتقال یک پیام خوشحال کننده اصلا فضای خوبی نیست، همه در حال عزا هستن. شما مثلا فرض کنید تو اون فضا می‌خواید مثلا به صاحب عزا بگین که پسرت فلان جا موفق شده، خب این فضا اقتضا نمی‌کنه این پیام اون موقع داده بشه، بعد یک زمان دیگه به جای دیگه مثلا، یا اون فضا اقتضا نمی‌کنه که، یعنی درک عقلانی ما کمک می‌کنه. بله بچه نمی‌فهمه، شما مثلا مشغول رفتید دور از مسئله، شما رفتید سر قبر دارن مرده‌ای رو دفن می‌کنن، بچه همون لحظه میگه مامان بستنی، مامان بستنی. اون شرایط محیطی رو اصلا نمی‌فهمه که اون فضا فضایی برای خواستن بستنی فضای مناسبی نیست. اما که عقلا هستیم، ما که بزرگان از جهت عقل و اندیشه هستیم، می‌دونیم که این شرایط خیلی مهمه. و کسی که در یه حالت و شرایط روحی خاص یه پیام نباید اون لحظه داده بشه، ولی اینکه پیام مثلا ممکنه خیلی تکون دهنده و خوب باشه. من همین پیروزا بود تو مجلس روزه نشسته بودم، صاحب مجلس اینجوری نشسته بود، یه آقای نشسته بود کنارش که منم نزدیک به او بودم، برگشت به این صاحب مجلس گفتش که اینجوری نشین، این نشان دهنده غم و اندوهه، مثلا این باعث غمباد میگیریم، مثلا یه همچین کار. من اصلا میخوام نشان بدم غم و اندوه دارم، خب برای اصلا نشستم برای تعزیه، من میخوام که زانو بغل کردم یا دستامو به سینه زدم برای اینکه نشون بدم من غم و اندوه دارم برای مصیبت امام حسین، این تعزیه گرفتم. برای چی اینجا نشستم؟ این پیام مناسبی نیست، یعنی شرایط القای این پیام. بله یه وقتی من ممکنه به یک کسی توصیه کنم که شما خیلی خودتون رو با غم چیز نکنید، همراه نکنید، یه خود هم نشاط داشته باش. اتفاقا بازم یکی از این کتابای خوبی که پیروز مطالعه می‌کردم، کتابی هست که چگونه فرزندان ما با نشاط تربیت کنیم. اتفاقا این کتاب خیلی خوبیه، اگر خواستید مطالعه کنید، بخصوص برای شما که تو محیط‌های کار می‌کنید. اغلب فضای بیرونی اینه که اینا بچه‌های غم گرفتن، نشاط ندارن. خوندن این کتاب بخصوص برای از نوشته از تولد تا نوجوانی، یعنی این فاصله سنی رو هم خیلی خوب مشخص کرد. پیام‌های خوبی هم توش هست. این کتاب خارجی نوشته، آقای بیدالف نوشته، استیو بیدالف نوشته، ترجمه خوبی هم شده ازش، از این کتاب چگونه فرزندان با نشاطی تربیت. اگر ما اون چیزی که الان تو ذهن ما به عنوان پیام دهنده باشه تونسته باشیم با همه مهارت‌هایی که در ارتباط برقرار می‌کنیم همون رو عیناً در ذهن گیرنده پیام قرار بدیم، این نسبت میشه یک. یعنی چی؟ یعنی میگیم معنای پیام دهنده که در ذهنش هست، انتقال دهنده پیام، مساوی بشه با مفهوم و معنای پیامی که در ذهن گیرنده باشه، اگه به هم تقسیم کنیم بشه یک. اگر ما تونستیم این کار بکنیم تو تدریسمون موفقیم، اما میگم که نمیشه. بچه‌ها یه ربع اول 20 دقیقه قبل توجه میکنن، پیام میگیرن، بقیه به هم جد میگن بهترین پیام اولین پیامه، بهترین پیام ها اولین پیام هاست. شما اگر اون پیام اولیتون قوی و محکم باشه میتونید فرض رو تا آخر پیام نگه دارید، اما اگه ضعیف باشه اون یه خوده. پس هر چه ما به صفر نزدیک میشیم میگیم اون سو تفاهم ها وجود میاد، اون مشکلات وجود میاد، اون ضعف ها ایجاد میشه، یعنی پیام میشه. خب خیلی جاها هم همینطور، یعنی واقعا ما اون چیزی که میگیم هیچ چیزی در ذهن فرد منتقل نمیشه. بچه تو کلاسه، جسمش هست، فیزیکش هست، حرف ما رو ظاهرا میشنوه ولی نمیشنوه. من در میان جمع و دلم جای دیگر است. حالا به فکر آیپدی که داره، برنامه‌ای که داره، چیزی که دیشب دانلود کرده، آهنگی که داره، نمیدونم اینجوری. شما میخواید با این نسل دبیرستانی که الان دارید کار میکنید، دنیاش دنیای رپه، دنیای متاله، دنیای آهنگای راکه، آهنگای مختلفه. باباه میگه که میذاره تو گوشیش، کتاب جلوشه، دفتر ریاضی، کتاب فلا، اینجوری اینجوری میکنه، یه تکون تکون میکنه. خب یه چیزی دست خوندنی میتونه باشه. حالا شما میخواید این بچه رو با یک ارتباط خوب پیام بهش بدید که زندگی نظم داره، مشکلم یه وقت خاصی باید پیش کرد، نه وقت میگه نه من درس با موسیقی میفهمم، نه اون ارتباط برقرار میکنه نه ما پیاممون صفره، اون ارتباطه اون رابطه صفره. پس بنابراین من فکرم تا اینجا اگر اجازه بدید عوامل تاثیر کننده ارتباط رو که چه عواملی باعث میشه سهولت پیدا کنه ارتباط بذاریم در فرصت دیگری. عذرخواهی میکنم از جمع عزیزان، ببخشید. تاثیر کننده.